الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در باب زمانات به زمان ید رسید و به همین مناسبت ید غاصب بحث می شد. یکی از مباحثی که در ید غاصب بحث می شود تعاقب ایدی یا به تعبیر دیگر تناول ایدی، چه کسی مالی را غصب کند به دیگری انتقال بدهد، اونم به شخص سوم انتقال بدهد، همجوری دست به دست بگردد، مثلا به دست 10 نفر افتاده این مال مغصوب. حالا سوال این است در تناول ایدی یا تعاقب ایدی، هر دو صحیحه، مالک از چه کسی یا از چه کسانی حق مطالبه مالش را دارد، و به عبارت اخرى رابطه مالک با غاصبان به چه صورتی است. در فقه هم ملاحظه کرده بودی که فقها گفتن مالک عین مالش را در دست هر کدوم از اینها پیدا کند میتواند به او مراجعه کند و مالش را استرداد بکند، حتی اگر از این مثلا 10 نفر یکی از اینها به اندازه 1 لحظه استیلا بر این مال پیدا کرده، 1 لحظه این دست او بوده است، بعد این را منتقل کرده به شخص دیگر، یعنی مدت را لحاظ نمی کنند، زمان را لحاظ نمی کنند، چه این غاصب به مدت مثلا 1 روز 10 روز بر استیلا بر این مال داشته است یا کمتر یا بیشتر. بله؟ جاهل هم باشد، بله، عالم باشد جاهل باشد فرقی نمی کند، در مقابل این مال مغصوب این ضامن هست و در صورت تلف مالک به هر کدوم از اینها بخواهد می تواند مراجعه کند، در صورت تلف به اولی، به دومی، به دهمی، به نهمی، چون همه اینها یدش ید چه هست؟ زمانی هست، ید عدوانی هست و ید زمانی هست. مسئولیت تضامنی داره. خب حالا در خساراتی که وارد شده مالک آیا مثلا اون جایی که مال تلف شده از همه چی میتونه مطالبه کند؟ بله، به سویه از همه اینا مطالبه کند، این حق برای او هست. مثلا این مالی که تلف شده قیمتش 10 میلیون تومان بوده، اینا هم 10 نفر هستن، از هر کدوم از اینا 1 میلیون تومان مطالبه کند، میتواند، یا به تفاوت مطالبه کند نه به سویه، مثلا از یکی بله 2 تومن بگیرد، از یکی 500 تومن بگیرد، بالاخره فرقی نمی کند، چون ید اینها ید عدوانی و ید زمانی هست و بله اصلا می تواند نیمی از این مبلغ را، یعنی نیمی از این مبلغ را از 1 نفر مطالبه کند، نیمی از مبلغ را از دیگران از اون 9 نفر مطالبه کند، این حق برای او ثابت هست. این ببینید این رابطه بله، چون الغاصب است دیگه، الغاصب و یؤخذ به اشک لهوا، چون غاصب است، حالا این چه به یکدیگر اینا مراجعه میکنن یا نه، اون رو الان میرسیم، چون در دو مرحله این بحث میشود. یک مرحله، مرحله ارتباط مالک با غاصبان هست، چون اینجا گفتیم دست مالک باز هست و هر کدوم از اینا خاص میتواند مراجعه کند، به سویه بگیرد، به تفاوت بگیرد، از بعضی ها بگیرد و از بعضی نگیرد. این بالاخره بستگی به نظر مالک دارد. اما مرتبه دوم، در مرحله دوم یا در مقام دوم، بحث در رابطه غاصبان با یکدیگر است. اون رابطه مالک بود با غاصبان که مفسوط الید هست. حالا غاصب ها چطور؟ یه شخصی مالی را غصب نموده، دست به دست شده، حالا تلف شده، اینجا خسارت اخذ می شود از طرف مالک. آیا این غاصبی که از او خسارت اخذ می شود، این حق مراجعه به قبلی را دارد؟ مثلا نفر نهمی، دهمی به نهمی، نهمی به هشتمی، هشتمی به هفتمی، به اینها مراجعه کند. یعنی رابطه غاصبان با یکدیگر. خب این دو صورت دارد. یک صورتش این است که این شخص عالم بوده است، در این حالی که آگاهی داشته، علم آگاهی داشته، مثلا نفر دهمی علم آگاهی داشته که این نفر نهمی که این مال را به منتقل می کند، این مال مال مغصوب است، علم آگاهی داشته. حالا مالک مراجعه کرده به نفر دهمی، نفر دهمی هم این را از نفر نهمی اخذ نموده و علم و آگاهی هم داشته است. خب اینجا حق مراجعه ندارد. مالک حق مراجعه دارد، اما این ایادی چه بحث تعاقب ایادی است دیگه، این یدی چه ید غصبی هست، ید غاصبانه هست، ولی با علم و آگاهی این را به دست آورده است، نمیتواند به اون شخص مراجعه کند، اون شخصی که از او گرفته و علم و آگاهی داشته است که این مال مال مغصوب است، نمیتواند به او مراجعه کند و مطالبه خسارت را بکند. اما اگر نه، جاهل بوده است، اگر جاهل بوده، مالک به او مراجعه کرده، این غاصب هم میتواند به اون قبلی مراجعه کند. چرا؟ بر اساس هم قاعده غرور، المغرور یرجو الی من غره، مغرور بالاخره به شخصی که او را فریب داده میتواند مراجعه کند. منتها زمان بر عهده کسی مستقر خواهد شد که این در دست او تلف شده. حالا دهمی به نهمی مراجعه کرد، اینا نمیدان، نهمی به هشتمی، فرض کنید این در دست اون غاصب پنجمی تلف شده، زمان بر او استقرار پیدا می کند، چون در دست او این مال مغصوب تلف شده است. خب حالا چند تا ماده از قانون مدنی راجع به همین مطالب است. بله، ملاحظه کنید ماده 316، 317، 318. بله، اینا رو بخونید. 316.
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است، اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
فقط جهل در چه چیزی تأثیر دارد؟ نسبت به مالک اصلی چه تأثیری ندارد. این جاهلم باشد، مالک میتواند برجوع کند. اما در صورتی که این جاهل باشد به اون قبلی میتواند مراجعه کند، اما جاهل نباشد نمیتواند.
مالک میتواند عین و در صورت طلب شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
همچی گفتیم دیگه، در فقها هم در کتاب های فقهی مطرح کردن، از همه بگیرد، از بعضی بگیرد، به سویه بگیرد، به تفاوت بگیرد، مشکلی نداره. چون یه همه اینا مبناش هم مشخصه دیگه، یعنی ید اینا ید زمانی هست دیگه، ید زمانی هست و از اون طرف عدوانی زمانی هست، و چون عدوانی زمانی هست القاصب و یوخذ و برشکل الاحوال شامل و حال او خواهد شد.
هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است، آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد. ولی اگر به غاصب دیگری به غیر از آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید، مشار الیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است، و به طور کلی زمان بر عهده کسی مستگرد است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
بله دیگه، قبلا هم گفتیم چه استقرار ضمانت در کدوم ید خواهد بود؟ یدی که این مال در دست او تلف شده باشد. حالا در قانون مدنی ایران که البته به تبعیت از فتوای مشهور فقها هست، گفتن چه همطور که وضعیت چه غاصبانه هست بر مال دیگری موجب ضمان می شود، اونجایی که از طریق معامله باشد نه از طریق غصب، از طریق معامله یدش بر مال غیر استیلا پیدا کرده است، اونتا معاملهی که معاملهی چه هست؟ معامله فاسد هست، معامله باطل هست. این هم مثل غصبه، به احکام غصب بر آن بار می شود، یعنی همون مسئولیتی که برای غاصب در باب غصب گفتیم، اونجایی که وضعیت بر مال مغصوب از طریق معامله باشد، این معامله فاسد است دیگه، من میروم مال دیگری را غصب نمی کنم، مال دیگری چه غصب شده مال مغصوب او را معامله می کنم. الان هست دیگه در شهرها معمولا بعضی از بازارهایی که یا محلهایی که بله افرادی که در اونجا اون کالاها را میفروشند همه میدانن چی اینا دزدی هست یا غالبش دزدی هست. حالا این شخص خودش غصب نکرده است، ولی رفته از شخصی که غصب کرده این را خریده است. حالا این میتواند بگوید چه بله من معامله کردم دیگه، من چی ندزدیدم. در فقه و در قانون مدنی هم به تبعیت از فقه گفته شده که معامله بر مال مغصوب چه فاسد است دیگه، معامله بر مال مغصوب این غصب جدید محسوب می شود، چند نهو این هم جز غاصبین هست و احکامی که برای غاصب ذکر شده است بر اون شخصی که معامله مال مغصوب را از طریق معامله به دست آورده برای او هم جاری می شود. حالا این ماده 323 را بخونید.
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد، آن کس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع مشتری رجوع کند، عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
از چه کسی؟ از اون کسی که معامله کرده است، از راه معامله مال مغصوب را به دست آورده. البته این معلوم است که این در صورتش این بداند دیگه، بلا جن نداند این مسئولیتی نه. من یه وقتی نسچه امارات و گرائنی هست از قدم در معلم هر شهر یه محله هایی هست، یه جاهایی هست که معروف هست که اونجا مال دزدی را، اون کالاهای به سرقت رفته را می فروشند. اونجا اماره و گرین هست. اما یه شخص جاهلی بیاید خوب بخرد و این مالک میتونه به او رجوع کند، چون در غصب چه گفتیم؟ در غصب گفتیم جهل تأثیری ندارد، مالک میتواند جون. غایت الامر این است که چون این فریب خورده است، جاهل بوده است، قوام غرور به جهل است دیگه. چون جاهل بود اینم میتونه مراجعه کند به اون فروشنده بر اساس قاعده المغرور یرجع الی من غره. اگر نمیدانست بله بله نه ملکیت ایجاد بله ملکیت ایجاد نمیشود، مالک نیست چون مال غیر را خریده، یعنی فاسد است دیگه. معامله فاسد هم چه موجب ملکیت نمیشود، معامله صحیح ایجاد ملکیت. حتی اگر جاهلم باشد بازم ملکیت ایجاد نمیشود، چون معامله فاسده. حالا ماده 124 را هم بخونید که مربوط به همون علم و جهل به هم.
در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد، حکم رجوع هر یک از بای مشتری به یک دیگر در آنجه که مالک از آنها گرفته است، حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات حکم خواهد.
چه در غصب گفتیم دیگه، چه در صورتی که عالم باشد، بله مالک می تواند به هر کدوم از اینها مراجعه کند، اما استقرار زمان بر عهده چه کسی است چه مال در دست او تلف شده باشد. استفند را هم بخونید.
اگر مشتری جاهل به دست بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارت به بایع رجوع کند، اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد. و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند، بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
این هم مربوط اون ماده 124 مربوط به صورت علمه، ماده 125 مربوط به صورت جهله، چون مشتری جاهل به غصب بوده، گفتیم جهل او تأثیری ندارد، مالک میتواند به او رجوع کند. منتها این رابطه مالک است با شخص مشتری که جاهل بوده، اما اینها غاصبها هم با یکدیگر ارتباط دارند. او نیز میتواند، یعنی مشتری ها پول داده است، خسارت پرداخت کردیم، هم پولش را و هم اون خساراتی که به بای پرداخت نموده، ببخشید به مالک پرداخت نموده، در مورد این ثمن و این خسارت ها میتواند به بای، چون بای غار رست دیگه، او را فریب داده، مفروض این است که مشتری مغرور شده و فریب داده شده، اگرچه مبی نزد خود مشتری تلف شده باشد، آنچه تلف شده در دست خود مشتری بوده. خب این راجع به این چند ماده که در مورد تناول عیدی یا تعاقب عیدی، هر دو صحیح، این مرحومونی در کتابش تداول العیدی تعبیر آورد، بعضی ها تناول العیدی، بعضی ها تعاقب العیدی، یعنی یدهایی که پشت سر هم بر مال مغصوب استیلا پیدا کرده است. در مورد ید صغیر و ید مجنون، که هرگاه صغیر یا مجنونی در مال دیگری تصرف غاصبانه را بکند، این ضامن هست، ولذا در صورتی که این مال مغصوب باقی باشد از او استرداد می شود، و اگر تلف شده باشد مثل یا قیمت آن باید پرداخت بشود. بر اساس همون چیزی که در فکر کنیم دیگه احکام وضعیه اینا عمومیت دارد، مثل احکام تکلیف. احکام تکلیفیه بله شامل عاقلها، بالغها، بله اینها می شود. اما احکام وضعیه صغار، مجانین، دیوانه شیشه کسی را بزند بشکند، این ضامن هست دیگه. لذا اگر صغیر و مجنون غاصب باشد با ضمانت بر عهده او می آید و باید بعد در صورت تلف مثل را یا قیمت را پرداخت بکند. آنچه متوجه اونا نیست حکم تکلیفی هست. خب بحث بعدی در زمان ید چه به عنوان غصب است، رد المغصوب است. بالاخره مالی که غصب شده باید به خود مالک رد بشود و ابقای آن حرام است. شخص حتی یک لحظه آن را در نزد خودش نگه بده، مثلا ابقا حرام است ولو تصرف هم نکند. نفس ابقا مال مغصوب نزد غیر حرام است ولو هیچ تصرفی را هم در آن انجام نداده باشد. ردم واجب فوری هست دیگه، نمیتونه امروز و فردا کند. اگر رد معونه ای داشته باشد، مخارجی داشته باشد، معونه رد بر عهده باشیه غاصب است، اجبار می کنند. اگر موجب ضرر بشود، این رد موجب ضرر بشود نسبت به غاصب، بازم باید رد بکنند. یعنی رد مال مغصوب ضرری را متوجه غاصب بکند. چرا باید متحمل بشود؟ بر اساس قاعده اقدام، این خودش اقدام کرده است که مال غیر را غصب کرده و با این اقدام چه به سوء اختیار بوده بله مسئولیت را متوجه خودش کرده است. لذا این در لومه هم بود دیگه، اگر کسی بله حتی یه آجری را، یه سنگی را غصب کند، در ساختمان خودشون را قرار بدهد، حالا اون مالک چه پیدا شده به هیچ وجه راضی نیست، میگه این اون آجر، این اون پیراهنی که در اینجا به کار برده شده باید به من رد بشود. و رد آن مستلزم چیه؟ تخریب این ساختمان باشد. خب همه فقها گفتن چه وظیفهش این است، چه باید برگرداند، ولو به واسطه رد آن یک ضرر عظیمی وارد بشود بر غاصب. اما ضرر غاصب ملاک نیست، الغاصب و یؤخذ به اشق احوال. لذا این ساختمان را باید تخریب کنم برای رد اون آجر و سنگی که برای این شدت اهتمام اسلام را میرساند دیگه. چقدر اسلام به اموال مردم اهمیت میدهد، مالکیت اونها را به رسمیت میشناسد. حالا فکر را عرض میکنه، بر مجر این چه مستلزم ضرر بر غیر غاصب بشود. این دو جوره، یه وقت این است که اجر از اینجا مثلا در این آپارتمان ها که مال یه نفر نیست، مال چند نفره، اینجا اجر من بخواهم مال غاصب را رد کنم، ضرر تنها متوجه من نیست، من غاصب، بلکه به غیر، چون اونها غاصب نیستن، ضرر بر اونها هم متوجه می شود. اینجا لازم نیست، اینجا لازم نیست. اما اونجایی که نه، ضرر متوجه خود من می شود نه دیگران، اینجا باید یا مثلا رد این مستلزم چیه؟ یک ضرر جانی بشود. اون ضرر مالی مهم نیست، بابا این ساختمان قیمتش 10 میلیارده، به واسطه رد این تیراهن این باید 10 میلیارد این شخص بله قاسم متضرر بشود. ضرر مالی ملاک نیست، ضرر مالی ولو اینچون خیلی بزرگم باشد مهم نیست، اما اگر نه این مستلزم ضرر جانی بشود، رد این مستلزم ضرر جانی است. خب اینجا از باب تزاهم میگوییم که چون حفظ جان اهم است، از اون جهت چیه اینجا رد نمیشود، عین آن رد نمیشود، نوبت به بدلش میرسد.
Orada
mesela
şey diye
nasıl veremez. Çünkü malı gayrı
mı? Bastı. Orada da yine malına zarar yetiden mesela sahtı.
Ne, bir malı kudüs ne?
Sahtı malı düzeldi bir 3 nefer şerir. Mesela bu bir maaşın düşün işlerdi. Oyunu bunu düşün işleyip bu kadar o sahtı malından versin özü düzeltsin. Sahtı malı.
ضرر مالی است ولی نه بر این شخص، این مشاه است. اگر ضرر تنها متوجه باشد بله، ولی فرد شما مفروضتون اونجای باشد که اگر اینها رد بشود بقیه طبقات هم نه اون ضرر بر غیر است دیگه، این اونا چه گناهی کرده؟
Onlar bir kuruş yerlenmeyecek reşit. Çünkü biz 10 milyar da canında bir şey olsa basıp gelebilirim. Yani şimdi bu malı mahsulu istemeye göre saklamayı da
tövçü. Onlar razı değilim. Onlar mı gelin melik mahsuma razı değilim. Bel acaba onlar razı bir şey var. Bayağı tahrip bir şey var. Ben o her kıymeti. ولی اگر اونها راضی نباشن میگن چه خب ما مالک هستیم، مال ما برای ما محترم است، خب ما چه غاصب نیستیم، غاصب ایشون است، خب ایشون باید تاوانش را پس بده. یعنی مغصوب عتیق الا یعنی اشلنه بیده یعنی
Məsələn, bir də saxtmağın içində duvanda vurub gedib.
Xoq.
Yaxsı, ətiqədir də onun malı.
Yəni, qasib ətiqə həs?
Məqsub şey var, malı məqsub
ədəyir. Bax, ki malı məqsub ya acur başı, bəqin mitəvanə təhə.
Ətiqə, məsələn, zeynətidir də.
Zeynət də acur şəkli var.
Fərqi nəmi konət ki, baba, im misalır.
Ona, şimşi təqədə şey
olur. Fərqi nəmi konət, ətiqə başad. بی ارزش باشد، با ارزش باشد، آنچه ملاک حکم است این است که مال مال مغصوب باشد، فرقی نمی کند.
مثلا بود مال مشاهده
بود؟ بله.
بود مثلا عتیقه شده
بود؟ باز هم، آیا اون عتیقه برداشتن هم موجب ضرر بر غاصب است یا ضرر بر دیگران هم است؟
از قیمت در قیام بود
آخر؟ با قیمت کار ندارم، شما شده به هواشی می روید. ببینید من قاعده قاعده کلی را عرض می کنم، به قیمت قابل الله و قابل الله اونن ایشمیز یخده و قاعده را عرض می کنم، میگیم که آیا رد این عتیقه موجب ضرر بر غیر هست یا نه؟ بگو بله یا خیر. اون دیوانه فسکت علیه الصلاه و السلام. موجب ضرر بر غیر باشد بگیم نمیتوان، موجب ضرر نباشد آیا آزرنسی بودید قانونده بودید دهی مدتسی یادوز ده؟ استاد توی بودید بله باقی شدید
قانونده بودید استاد دید به اندازه اگر او زرر ایک وارد دهید اون اندازه سنجا اوستا زرر ایک دهیر
ها استیم اون مدتسی تا بازید مبنای فکیسی نمونند چون این که معروف هست در فکر اصلا بسازدن دیگه آجر کسی غصب بکند چون محترم نیست دیگه مال مقصود احترامی ندارد از اون جهت ولو مستلزم ضرر بر او هم باشد این باید برگرداند. خب این در صورتی است که البته عالم باشد دیگه بداند و الا کسی بله نمیدانسته است از روی جهل بوده است. خب آیا این حکم اونجا هم جاری هست؟ خب اینجا جای تأمل هست. بله مالک حق مراجعه دارد ولی الغاصب و یوخذ و به اشکل احوال این در صورت علم چه جای بحث نیست. یوخذ و به اشکل احوال در همین موردی که گفتیم چه چیزی را اقتضا می کند؟ چه این ساختمان تخریب بشود؟ این آجر به مالک اصلیش برگردانده بشود. الغاصب و یوخذ و به اشکل احوال این را اقتضا می کند. اما در صورتی که این جاهل باشد، خب آیا در اینجا هم یوخذ به اشکل احوال جای تأمل و جای توقف هست؟ بله، حالا عبارتی که ایشون دارن فیضا غصب حجرن و بنا علیه، این ساختمانش را بر روی اون سنگ بنا کند، یهدم البنا، بنا تخریب می شود، ازا توقف رد الحجر علی الهدم، اگر رد اون سنگ متوقف بر تخریب باشد، یا و یستخرج اللوح المغصوب من السفینه و این ادا الی تلفها، یه تخت پاره ای را در کشتی که مغصوب است به کار برده، این از اونجا برداشته می شود، ولو با چندن این تخت پاره کشتی خراب می شود. اون استثناءش است، الا ان یستلزم اخراجه هلاک نفس او مال لغیر الغاصب، مجرد چه مستلزم هلاکت نفس یا مال باشه برای غیر غاصب، برای غاصب مهم نیست، ولو گفتن 10 میلیاردش از بین می رود. چرا؟ باید برگردانده بشود، لأن الرد الی المالک واجب علی الفور، واجب فوری است، و ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، چه واجب تمام نمی شود مجرد به واسطه، واجب چیز رد است، این تمامیتش به چیه؟ این است این ساختمان تخریب بشود، اونم واجب می شود، برای اینکه اون مال مقصود به مالک برگردانده بشود. بیشتر که اصلاحاتی مناسبه. صلی الله علیه و سلم.